أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. آثار عقل در وجود ما و همچنین دیگران، گفتیم اگر عقل زیاد باشه به تناسب چه آثاری برای ما داره. تا الان 62 مورد رو گفتیم. مورد 63، عاقل اثر عقلش اینه: ینبغی للعاقل ان یخاطب الجاهل مخاطبت الطبیب المریض. عاقل وقتی با جاهل برخورد میکنه، نشانه عقلش اینه رفتار طبیب با مریض رو با او داره. طبیب رفتارش با مریض چیه؟ رفتارش دلسوزانه است، در فکر اینه که این مریض رو معالجه بکنه، مشکلش رو حل بکنه، حالا گاهی پولی هم میخواد ازش بگیره، اون هدف هم دنبالشه، گاهی هم نه. وقتی مریض چه بسا بیهوشه، اما میاد پرستار خدمت بهش میکنه و در فکر اینه که یه خدمتی با او بکنه. اینه میگیم دلسوزی. همچنین اگر مریض مخالفت کرد، آگه من نمیخوام مثلا این قرص رو بخورم، طبیب باش در نمیفته. این دوتا نکته مهم طبیب هست. این دو رفتار رو عاقل با جاهل هم داره. نشانه عقل اینه: اولا دلسوز جاهله، و ثانیا اگر جاهل کار خلافی بکنه بخواد لجبازی بکنه، هرچه نصیحت عاقل بهش میکنه میگه نمیخوام انجام بده، میگه خب نمیخوای انجام نده. این رفتار طبیب با مریض مشابهش عاقل با جاهله. حالا اگر جاهل اومد و لجبازی کرد و اون طرف مقابل هم توهین به او کرد، نشون دادی عاقل نیست. اگر عاقل بود توهین نمیخواست بکنه. که چنانچه اگر مریض یه چیزی گفت، حالا به پزشک یه چیزی گفت، پزشک اگه لجبازی کرد، معلومه پزشک عاقل و دانایی نیست، اونم همینه. مرحوم والدمون که مریض بودن بیمارستان بودیم، همینطور که طبیب داشت معالجه میکرد ایشونا، چشم از جا افتاد، دیدن تو گردن طبیب یه رشته طلا انداخته تو گردنش. از جوابش گفتن این طلاست و اینو در بیاری، حرام است. طبیب لجبازی کرد، گوش نکرد، نمیشناخت از آواره که کیان. دوره بهش گفتن که پس اینو در بیار، گوش نکرد، کار خودش رو ادامه داد. ظاهراً دو بار یا سه بار، حالا یادم نیست دقیقاً، وقتی مطمئن شدن که این طبیب نمیخواد اطاعت خدا رو بکنه، به من گفتن بیا بریم بیرون. من خیری از دست کسانی که گناه میکنن ندیدم. اینا بلند به من گفتن که طبیب باورش نمیاد که حاج آقا ول کنن از بیمارستان بیان بیرون. در این حد اصلا وای نستدن، گفتن یه بری طبیب دنبال دنیاش بود، تا دید از آن میخواند بیمارستان بیان بیرون دوید اومد به من گفت که اگه رفتن بیرون مسئولیتش با خودشون استن، چون جانشون تو خطر بود. واقعا خیلی من تأسف خوردم برای این طبیبی که واقعا درکشون قدر پایینه که تو اون لحظه باز به فکر مریض نیست، به فکر خودش بود که میخواست ببینه که یک مشکلی برش، چون مشکل درست میشد برش. از آن هم دیگه بهش اعتنایی نکردن. وقتی کسی بنده خدا نیست احترام دیگه برش نگذاشتن. اومدن از بیمارستان اومدن بیرون، اومدن رفتن دمه مسئول بیمارستان بهش گفتن یا جا همچین مسئله پیش اومد و از آز دست این پزشک ناراحت هن دیگه هم اعتنا نکرد، اصلا وای نستدن تو بیمارستان. اومدیم منزل و باز تلفن زدیم مجددن همون بیمارستان یه پزشک دیگه هماهنگ کردیم دوباره رفتیم. اون پزشک بعدی وقتی معالجه کرد گفت پزشکی قبلی اصلا اشتباه معالجه کردیست. من یاد جمله جا افتادم که گفتن خیر من از دست اینا ندیدم، کسی که گناه میکنه من خیر از دستشون ندیدم، یعنی شر است وجود این. حالا خیال میکنه که تو دانش چی. حالا من بهش این جمله رو هم گفتم اون وقتی در مجاها دارم بهش دو بار سه بار بهش تذکر میدن، بهش گفتم آی دکتر شما متخصص در جسم هستی، حاجا متخصص در روح هم، همطور که ایشون از تو اطاعت میکنن در مسائل پزشکی شما هم واجب از ایشون تبعیت بکنه. اینم بهش گفتم، اما خیلی آدم لجبازی بود. در واقع این نشانه کم عقلیه، کسی که نصیحت نمیپذیره اینه. حالا خود ما هم همینطوری، ما اگه من معصیت خدا رو کردم نشانه این عقلم کمه. شست و چهار نشانه عقل از صبر عند الرهب یا رهب. عاقل وقتی که می ترسد تو هنگام ترس صبوره. تو نیست که تو ترس فرار بکنه، مثلا ترس از دشمن داره، ترس از اذیت ظالم داره، صبوره. وقتی باید وظیفهشو انجام بده میست. والقصد عند الرغب، اونجایی که به شدت تمایل داره، تمایل به لذت‌های زندگی، همون حلال‌ها، نشانه عاقل اینه که میانه رویست. حالا این طور نیست که تو لذت رانی حلال بخواد زیاد روی بکنه. و تقوى الله فی کل حال. 65 نشانش اینه انسان عاقل تقوای دائمی داره. این تقوای دائمی رو عاقل داره. آیه 197 سوره بقره میفرماد و تقون یا اولی الالباب لعلکم تفلحون. عوض این که میگه و تقون یا ایها المؤمنون، نمیگه ای مؤمنین، فرماد ای عقلا تقوا داشته باش. این ای عقلا صفت عقل مشیر به علته. مشیر به علت یعنی چه؟ یعنی یک سوالی شما تو ذهنتون ایجاد میشه، من دارم جوابشو میدم. وقتی میگم بدتقونه شما میگید برای چی؟ برای چی تقوا داشته؟ میگم برای اینکه شما دارای عقلید. و ولی می گفتم ای مردها، ای زنها، تقوا رو رعایت بکنید. اونجا مرد و زن دخالت در تقوا نداره، لذا اونجا مرد و زن مشیر به علت نیست. اونجا میگه مرد و زن معرفه، معرف مخاطبینه، داره تعریف میگه شما کی هستی؟ جمعی از مردان، جمعی از زنان. اما قرآن وقتی میگه آی کسانی که عقل دارید تقوا رو رعایت بکنید، یعنی عقلتون دستور به تقوا میده. 67 حسن المدارا، انسان عاقل خوب همراهی میکنه، مدارا یعنی میسازه. این ساختن به خصوص با همسر، که حالا اینو من به خصوص میگم چون اونجا دیگه یه عمری میخواد با اون زندگی بکنه، عاقل مدارا میکنه کمبودهای همسرشو، حالا چه خانم چه شوهر فرق نمیکنه، حالا یه کمبودهای هر کدام دارن، انسان کامل که نیست، که بنا نیست که تا کمبود دید فوری اقدام بکنه که حق منو پایمال کردید، این نشونه کم عقلیه. باید نیکنون مدارا بیشتر میکنه. و 68 قلت الممارا، یعنی مدارا و ممارا خیلی با هم تفاوت میکنه، اما نزدیک به هم هم هست، همسایه همه. قلت ممارا، ممارا به معنای خصومته، خصومت، نزاع، مجادله، دعوا. نشانه عاقل اینه کم دعوا میکنه، گاهی طرف مقابلش دعوا رو شروع میکنه، این هیچی نمیگه، این خیال میکنه که این بلد نیست اینم جواب بده. یه خانمی میگفت من هرچه قضا رو شور درست میکردم، بی نوک درست میکردم، در نشوهر ما هیچی نمیگه. چند سال من فکر کردم این اصلا طعم قضا رو نمیچشه، نمیفهمه. آخه یه روز بهش گفتم جواب اصلا متوجه نمی گفت چرا نمیفهمه، گفتم قضا مگه شور نگفت؟ چرا یه مقدار شوره خدا بچه حرف نمیزنه، چرا؟ گفت مهم نیست، حالا این اهمیت نداره، شما یه همه زحمت کشیدی حالا من بیام بگم چرا شوره؟ نه مبلغه یختم شور میشه، اهمیت نداره. ولی نشانه دانایی اینه که این خانم چقدر لذت میبره از اخلاق این شوهرش که نزاع نمی کنه، بلد نزاع درست بکنه. ببینید این دو تا جمله، قلت ممارات یعنی نزاع خیلی کم، این خیلی کم یعنی یه جای حساسی، حالا برای دین باشه چی باشه، حالا نزاع نمی کند. اون یکیش فرمود که مدارا میکنه، مدارا یعنی حالا کمبودای طرف مقابلم باش میسازه، چون زندگی دوام داره. 69 الا و ان اللبیب من استقبل وجوه الآراء به فکر صائب و نظر فی العواقب. نشانه عاقل اینه که رو میاره، استقبال میکند از آراء گوناگونی که بهش گفته میشه. افراد متعدد نظرات گوناگونی دارن، وقتی بهش میگم به نظر ما همچین همچین، به همه رو میاره، توجه میکنه، منتها توجهش نه برای این جهته که بخواد تو دل اینا جا باز بکنه. دیدید بعضی این مدیران این کارا میکنن، اما در واقع برای شهرت خودشونه، به خصوص اول کار. رئیس جمهور میبینید 4 سال اول، چون میبینه 4 سال بعد هم میخواد رأی بیاره، خب مواظب مسائل اقتصادی هن که مشکلی پیش نیاد. 4 سال بعد دیگه میبینه نمیخواد رأی از مردم بخواد، یادتون میبینید ول میکنن، رها میکنن، هرچی داد مردم بالا میره میاد پایین، من چی اعتنا نمیکنن. چون رأی دیگه نمیخوام بیارم. اما همین ها بودن که 4 سال بعد ادعا میکردن که ما جلو تورم گرفتیم، چه کردیم؟ حالا رو تورم سفید کردن. فرق این 4 سال و 4 سال البته علتهای دیگه هم داره، دشمن هم داره کار میکنه، نمیخوام بگم همش اینه، اما یکشم اینه که اون جدیت نیست. تو 4 سال اول زور میزنن که خودشونو موجه جلوه بدن، این برای خدا نیست، بس برای رأی بعدیه. اگه برای خدا بود الان هم باید باشد خدمت بکنن و نگذارن مسائل اینطوری برای مردم، نقدر فشار به مردم بیان و هی هم بخواد به ماها و امثال ها میگن ملاحظه بکنید نمچی آرامش جامعه، نمچی آرامش جامعه، ما هم میخوایم آرامش جامعه را. خب شما مسئولی باید وظیفتون انجام بدید، چقدر مردم باید اذیت بکشن؟ با برای این همه زحمت دادن، زحمت کشیدن و خرج کردن، چقدر باید اذیت ببینن؟ تو بحث آب یه بحث جزئی است که حالا یه موردشه، همچنین جزئی هم نیست، اما جزئی نسبت به کارهای خلافی که مسئولی میکنن. اما ده ها جلسه و اینا هرچی میگیریم صحبت میکنیم، کار خودشون نمیکنن، در حالی که طرحهای مناسبی رو من بهشون پیشنهاد دادم، گفتن این کارو بکنیم، اونا رو که انجام ندن یه کارهای دیگه میکنن که گاهی تازه سر مردم رو فریب میخوان بدن. در صورت لبیب انسان عاقل رو میگن، این 69 اینه، انسان عاقل از رأیهای مردم نظرات مختلف استقبال میکنه، منتها نه برای جواز کردن. دنبالش دو تا جمله هست، دقت کنه، به فکر صائب و نظر فی العواقب. این دقت میکنه تو نظرهای مردم و مخاطبین، یکی با فکر درست، یعنی دقت میکنه که ببینید این چه میگه، فکرشو به کار میاندازه که آیا این جمله‌ای که مخاطب داره بهش نصیحت میکنه یا پیشنهاد میده آیا درسته یا اشتباهه، و دوم نظر در عواقب میکنه که عاقبت این پیشنهاد به کجا منتهی میشه. با این روش استقبال از همه رأی ها میکنه. حالا 10 نفر پیشنهاد میدن، نباید عاقل بگه نه من یه پیرن بیشتر پاره کردم، یا میدن شما سنتون کمتر از منه، اینطوری نیست. انسان عاقل گاهی از یه بچه ممکنه نصیحت بگیره اگه حواسشو جمع بکنه. 70 العاقل من اتهم الرأیه ولم یثق بکل ما تسول له نفسه. عاقل اینه که با نظر خودش اطمینان نداره، مرتب به نظر خودش اتهام میزنه، میگه نکنه اشتباه میکنه، و آنچه رو نفسش براش جلوه میده، زینت میده، اطمینان به اون نداره. این نشون دهنده عقلشه. اما آدمای کم عقل خودشو فقط قبول داره. یا میگفت که تو خونه ما پدر مادرم میگن که ما بهترین هستیم، تو اصفهان دیگه کسی از ما بهتر وجوده، هر کسی یه مشکلی داره، ما با هر کی رابطه داشتیم هیچ کس الحمدلله بهتر از ما نیست. رفیقش گفت اتفاقا پدر و مادر منم همینه میگن تو خونه، نه میگن ما بهترین هستیم. این صرف این که اطمینان شخص داره به درک خودش، این کم عقلی است. انسان عاقل میدونه نفسش دشمن اوست، گاهی میاد برای من جلوه میده، میگه این کارو بکن، حالا همیشه هم حرام نمیگه دار، حلالا رو میگه، اما تو همه حلالا انسان رو فرو میدازه تو دنیا. وقت شب عرفه عوض که انسان برد به خدا انس بگیره، میده ده جا کار داره، میگه من که گرفته آره. خب همینه دیگه، تا نمیرد انسان با خدا انس بگیره گرفتارش هم همینه. نفس همیه اینا رو جلوه میده براش. خب من میخواستم یه چند مورد دیگه بگم، نمیدونم چون شب عرفه هست میگم یه توصیه بکنم از شب عرفه با و روز عرفه. امشب و فردا خیلی شب و روز عظیمی است. بعد از اون که ماه مبارک رو ما گذروندیم، دیگه رحمت الهی به اندازه امشب و فردا به بندگان نمیرسد. اون روایتی که فرمود اگر کسی ماه مبارک بخشوده نشد با اون همه وسعت دیگه امیدی نداشته باشه مگر اینکه عرفه رو درک بکنه. و این درک عرفه دو تا معنا داره. بعضی میگوین یعنی درک سرزمین عرفات، یعنی برید مکه، ولیکن بسیار از بزرگان میگن عرفات رو که نگفته تو حدیث، میگه درک عرفه یعنی عمرش ادامه پیدا کنه تا امشب و فردا اگه درک بکنه بره در خانه خدا. در یه حدیث داره خدای متعال مثل فردا روز عرفه به این اندازه که فردا افراد رو از عذاب جهنم نجات میده، به این اندازه هیچ روزی نجات نمیده. یه رحمت ویژه ایست. من توصیه دیگه ندارم جز آنچه که در مفاتیح هست. شما مفاتیح بردارید، به خصوص دعای نسبتا مفصل امشبشون، برید یه جای مسجدی خانه خدا بشینید با خدا انس بگیرید، یا سحر پاشید شب زود استراحت بکنید و سحر یک ساعت دو ساعت زودتر پاشید با خدا حرفتون رو بزنید. این دل باید وصل باشه با خدا و همچنین با حجت خدا. یک نماینده الان دیگه خدا رو کره زمین داره، خلیفت الله. این دلتون رو وصل بکنید، با آقا حرفتون رو بزنید و نتیجه بگیرید از بالاخره زندگیتون. مشکلاتی که هست گاهی بهتر از او من یاد کنم از مرمای مسائلی رضوان الله تعالی علیه که ایشون گفتن تو همین سرای مخلص تو بازار بچه که بودن در مغازه ساعت فروشی استاد جعفر گفتن اونجا من کار میکردم و ظهر را برای نهار میرفتم مدرسه صدر. حاجهای تیاره بودن که اوشونم قوم الان دفنن، آدم خیلی خوبی بودن. ظهر را میرفتم مدرسه صدر با های تیاره، هم قضا بودیم دیگه، قرار گذاشته بودیم که یه حاضری نون و پنیر چی تهیه میکردم نصف و نصف پولشو نصف اون میداد نصف ما میداد، میشستیم با هم نهارو میخوریدیم. اون میرفت سر درسش، ما میدیم تو در مغازه و هم گفتن مجلس ساعت که میرفتم این یه چند روز دیدم یه روحانی جدید اومده که قیافش آشنا نبود، یعنی طلبای مرسه رو همه رو من دیگه میشناختم، قیافه هاشونو روحانیون رو میشناختمشون، اما یه سید جدید بود چند روز بود بین طلبه ها راه میرفت و گفتیم کیه این؟ یه جوری بود نمیشد بریم جلو بپرسیم کیه، کسی هم بهش توجهی نداشتم تو بین طلبه ها. چند بار گفتن من ایشون رو دیدم و همینطور تو فکر بودم یاد. بعد روز عرفه گفتن نشستم دعای عرفه رو خوندم و تو حال خودم بودم، تو توجه به خدا و اهل بیت علیه السلام تو دعای عرف که داشتم یه مکاشفه برام پیش اومد. تو مکاشفه دم حجت الهی رو قیافه شونه گردم دم همین آغاز که تو مجلس سعد بین طلبه ها را میره دم ایشونه باورم نمیشون. از وقتی که آقا رو شناختم فرداش روزای بعد دیگه تصمیم گرفتم حالا این بار با شناخت بیام آقا رو ببینم. دیگه ندیدم آقا. تو وقتی نمیشناختم میدیدم، اما از وقتی که شناختم دیگه هرچی چشم انداختم بین طلبات دیگه ایشون رو ندیدم. خب شب عرفه است و امشب خوبه یادی از حضرت مسلم سلام الله علیه بکنی، این سفیر رشیدی که مورد اطمینان حجت الهی بودن. امام حسین علیه السلام امین خودشون میدانستن. میدید امین دانستن خیلی مهمه که تو زیارت نامشون هم آمده امین امام بودن. امام به ایشون اطمینان داشتن فرستادن کوفه. اما خب تو این روزای اول هزاران نفر بیعت کردن با ایشون، اما بعد ابن زیاد با نقشه هایی که کشید رعب و وحشتی که انداخت و یه سری رو دستگیر کرد، یه سری رو کشت و وحشت انداخت، رسید به جایی که یک شب حضرت مسلم سلام الله علیه نماز مغرب که خوندن یه تعداد کمی نماز اشاره کردن، نگاه کردن هیچ کس مسجد نیست، همه وحشت زده از مسجد رفته بودن بیرون، چون ماموران حکومتی همه رو میگرفتن میبردن و اینا زندگیشون رو میخواستن و همین باعث شد حضرت مسلم دستگیر بشن. دیگه حالا با نهایت مظلومانه ای که داستانش رو کم و بیش اطلاع دارید. ابن زیاد ملعون در فکر بود ایشون رو هم به شهادت برسانه که با شهادت ایشون باز بتونه وحشت بیشتری رو در کوفه اجرا بکنه. تو وقتی دستگیر کرد آقا را یه سری صحبتهای هم بینشون رد و بدل شد و صحبتهای کرد و آقا جوابش رو دادن. بعد دید که حضرت مسلم دارن گریه میکنن. کچه گریه میکنین شما که از شهادت استقبال میکنید؟ این خبیث نمیشناخت خودشو، میدید که آدم کثیفی بود که از زنا به وجود اومده بود و شیفته ی گناه و دنیا بود. حضرت مسلم رو نمیشناخت، هم دید آدارن گریه میکنند و خوبم شد پرسید که حضرت جوابشو بدن که برای چی. گفتن نه من برای کشته شدن خودم نمیترسم، من بر اون غریبی دارم گریه میکنم که با اعتماد مردم کوفه من نامه نوشتم. مردم کوفه با هم بیعت کردن روزهای قبل، هفته های گذشته، منم گزارش دادم به امام حسین علیه السلام و اوشون به اعتماد من دارن میان به سمت کربلا و ای کاشی کسی میپذیرفت که خبر بدهت به ایشون که نیان کربلا، من نیان به سمت کوفه. ابن زیاد ملعون اعتنایی نکرد، حالا بحثای مفصلی داره که به شعر چی گفته، اما در نهایت گفت ایشونو برید به شهادت برسانه. جلاد سر از بدن ایشون جدا کرد بالای دارالعماره، سر از بدن جدا کرد، بعد برای اینکه وحشت بیشتری بین مردم بیندازن جنازه رو هم از بالا انداختن پایین که ببینید چه شده. یه کارهای این چنینی میکردن و خدا لعنت کند هم یزید رو هم ابن زیاد و هم شمر و عمر سعد رو که تو زیارت عاشورا میدونید مورد لعنه اینها باشدن. خدا انشاءالله همتون از عزاداران امام حسین علیه السلام و شریک در زیارت زائرینشون امشب قرار بده. امشب و فردا زیارت اون بزرگوار وارد شده. خدایا زیارت اون حضرت رو با معرفت نصیبمان بگردان و همه زائرین رو در ثواب این ذکر مصیبت امشب ما شریک فرما. ما را هم تو ثواب زیارت اونها شریک بگردان. فرج مولای ما را برسان و ما را با معرفت به محضرشون برسان، به ظهورشون برسان. رهبر عالی قدر نظاممون حفظ فرما، دشمنان رو ذلیل و نابودشون گردان، بیماران رو شفا عطا فرما به جاه محمد.